زمانی که شما این برنامه رو میشنوید ما در اواخر ماه بهمن هستیم، جایی که باید اوج بارش ها و اوج سرمای هوا باشه. اما امسال چه در ایران، چه در کشورهای منطقه و چه در بسیاری از نقاط جهان، اون چیزی که از آب و هوا میبینیم با آن چیزی که انتظارش رو داشتیم متفاوته. دلایل مختلفی داره، مسئله گرمایش زمین به کنار، امسال ما شاهد پدیده النینو هم بودیم که تأثیر میذاره. اما همه اینها باعث نمیشه که افراد مختلف از مقامات ارشد کشور گرفته تا چهره هایی که برخی از رسانه های عمومی رو در اختیار دارن، اصطلاحا هم به عنوان سلبریتی ها شناخته میشن، و یا حتی در بحث های خانوادگی یک شایعه و یک تئوری توطئه قدیمی دوباره زنده نشه و اون داستان جنگ ابرا هست، جایی که ادعا میشه دشمنها و رقبای منطقه‌ای سعی میکنن که ابرهای کشورهای هدفشون رو بدزدن، باعث خشکسالی بشن، آب و هوای اونها رو تغییر بدن و حتی در مواردی با استفاده از ابزارهای عجیب و غریب حتی فراتر از آب و هوا باعث ایجاد زلزله خشکسالی همزمان طوفان و سیلاب بشن. اما علم در این باره چی میگه؟ آیا ما واقعا وارد دوران جنگ ابرها شدیم؟ یا اینکه نه، مطابق معمول اینها نظریات توطئه‌ایه که گاه گداری وقتی که سیاستمداران فکر میکنن که میتونن ازش منفعت ببرن، در واقع بر آتش آن میدمن و باعث میشن که این موضوع در جامعه تکرار بشه؟ به چیستا خوش اومدید، پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی سعی میکنه داستانی از دنیای علم، فناوری و آینده رو برای شما روایت کنه. سرزمین ما در منطقه ای از دنیا قرار گرفته که به صورت طبیعی با محدودیت بارش باران مواجه هستش و مسئله خشکسالی در اون یکی از دغدغه‌های اصلی از زمان قدیم تا الان بوده. شما با مراجعه به متون اسطوره‌ای، به متون تاریخی و متن‌های فرهنگ عامه میتونید این ارزش و اهمیت رو ببینید که چطور در طول تاریخ سایش با ما بوده. برای مثال زمانی که نیایش داریوش بزرگ رو در اون کتیبهش میبینیم که درخواست میکنه از اهورامزدا که این سرزمین رو از آفت دشمن و دروغ و خشکسالی در امون بداره، میفهمیم که مسئله خشکسالی مسئله ایه که به عنوان یکی از سه تهدید بزرگ علیه موجودیت کشور از اون زمان تا الان باقی مونده. قبل‌تر از اون اگر به متون اسطوره‌ای و متون مقدس زرتشتی نگاه کنیم، برای مثال می‌بینیم که در کتاب یشتا یکی از مهمترین ایزدانی که بهش توجه شده و مورد توجه قرار گرفته و برایش سرود و دعا خونده شده، ایزد تیشتر هست، چیزی که در آسمان شب به شکل ستاره‌ای شباهنگ یا شعرای یمانی دیده میشه، ایزدی که موکل بر باران و بارندگی هست و به این دلیل مورد احترامه که با طلوع این ستاره، با طلوع آن چیزی که نماد این ایزد هست، کم کم فصل بارندگی در کشور آغاز میشه. این مسئله بعداً در حرمت گذاشتن به آب و در واقع در آیین‌هایی که در فرهنگ عامه ما وجود داره، آب رو محترم میشماریم، آب رو مقدس میدونیم، تا امروز ادامه پیدا کرده. اما در دوران جدید، به خصوص در چندین سال گذشته، زمانی که ما از چند جهت دچار بحران در حوزه مدیریت منابع آبی شدیم، داستان به گونه دیگه‌ای شروع کرد پیش رفتن. بخشی از مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم در مسئله آب، از جمله بارندگی ها و بقیه داستان ها، مسئله ایه که تمام دنیا باهاش درگیره، مسئله ای که به نام گرمایش زمین و تغییرات اقلیم میشناسیم و کم کم بر اساس دستکاری هایی که ما در طبیعت کردیم، از جمله افزایش گازهای گلخانه ای، ما شاهد این هستیم که دمای میانگین سیاره زمین بالا میره و این تمام الگوهای رایج رو به هم میریزه. اما مهمتر از اون و فراتر از اون مسئله‌ای وجود داره به نام مدیریت منابع آبی. منظور از این مدیریت منابع آبی این هستش که ما در نظر بگیریم اولا اهمیت آب چقدر بالاست، ثانیا منابع آبی ما محدود هستن، بخشی از اون تحت تأثیر پدیده‌های اقلیمیه که ما کنترلی روش نداریم، ممکنه سالهای کم آب یا پر آبی داشته باشیم، اما سعی کنیم آنچه که داریم رو اولا آسیب بهش نزنیم، کاری نکنیم که برای مثال با سد زدنهای مکرر و بیدلیل و غیر کارشناسی، از طرف دیگه تغییر دادن بیرویه مسیر رودخونه ها به این دلیل که فلان مسئول حالا میخواد رأی بیشتری رو در فلان منطقه بگیره، پس فلان رودخونه رو برداره از استان X ببره استان Y، یا اینکه آنچنان شروع کنیم به مکیدن شیره در واقع جان زمین، آنچنان با استفاده از چاهای عمیقی که میزنیم منابع زیرزمینی رو در واقع خالی بکنیم که نه تنها به طور موقت این منابع خالی بشن و ما دچار کم آبی بشیم، بلکه با تخریبی که در ساختار سفره‌های زیرزمینی به وجود میاد اینها فرو بریزن و دیگه حتی اگه شما بارندگی هم داشته باشید توان شارژ کردن خودشون، توان احیای خودشون نداشته باشن. نتیجهش این میشه که زمانی که یه اندکی بارندگی دارید سیلاب‌های بزرگ رو می‌بینید، فرونشست زمین رو دارید. از طرف دیگه در بخش‌هایی ما میایم مثلا با تخریب جنگل و بقیه تعادل اقلیمی رو به هم می‌زنیم، چه از نظر توانایی خاک، چه از نظر تأثیری که روی محیط داره و بقیه این داستان‌ها که همه شما با کم و بیش با اون آشنا هستید. وقتی که این کارها رو نمی کنیم اون موقع نتیجهش این میشه که با اثرات این پدیده مواجه میشیم، اما زمانی که میخوایم توجیهش کنیم به دلیل اینکه پاسخ دادن به دلایل واقعی و طبیعی رخ داد، انگشت تا ما سمت خودمون میگیره، دنبال یه سری در واقع توضیحات ماورا و طبیعی میگردیم. خب یه همچین چیزی جای مختلف دنیا بوده، بعضی از افرادی که اصطلاحاً محققان حاشیه هستن گاه‌گداری چنین چیزایی رو مطرح میکنن، اما این موضوعات زمانی که وارد زبان و بیان چهره‌های سیاسی میشه، به خصوص چهره‌های سیاسی سودا زده، اثر مخربی داره، چون نه تنها به ابزاری برای توجیه روند خودشون بدل میشه، بلکه باعث میشه مردم دچار در واقع شبهه بشن در واقعیتی که داره اتفاق میفته، و حتی اگه گاه‌گداری خود مردم بتونن که نقش کوچیکی بازی کنن این رو انجام نمیدن، و از اون مهمتر در فرایند پاسخگو نگه داشتن و سوال کردن از کسانی که مسئولیت دارن دچار تردید میشن. در ایران هم در سالهای اخیر بارها و بارها ما این داستان رو شاهد بودیم، به طور طبیعی مثل خیلی از موارد مشابه دیگه در دوران رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد این داستانها به اوج خودش رسید و در واقع حیات دوباره‌ای پیدا کرد. زمانی که خود آقای احمدی نژاد تو برخی از سخنرانی‌هاش گفتش که آره، این که وضعیت آبی ما اینجوریه و این که می‌بینید که گاه‌گداری مثلا طوفان‌های غبار میاد یا این که بارندگی کم میشه، اونوقت یا اگه یادتون باشه به خصوص زمانی بود که اوج اعتراض‌ها بود به اتفاقی که در دریاچه ارومیه می‌افتاد و هشدار داده می‌شد نسبت به خشک شدنش، این رو مربوط دونست به دستکاری دشمنان در وضعیت اقلیم ایران که دشمن داره این کار میکنه. در اون دوره اتفاقای عجیب غریبی هم افتاد، یادتون هستش زمانی که وضعیت آلودگی هوای تهران برای مدتی خیلی در واقع بالاتر از سطح هشدارها رفتش، یک طرح فراتر از عوام‌فریبانه رو اجرا کردن، یک هواپیمای کوچیکی رو بلند کردن توش آب در واقع ریختن، کاری که برای خاموش کردن جنگل ها میشه، اما با یه هواپیمای کوچیکتر و آب ریختن روی سطح تهران که بگیم که مثلا ما غبار رو خوابوندیم. همین یه مثال نشون میده که چقدر عدم درک وجود داره از مقیاس ها و عمل کرد ها. اما اون ادعا که اون زمان برخی از وزرا هم تکرارش میکردن و خب از اونجایی که کل ساختار به شدت مشتاق تئوری توطئه بود میگشت و نظرات و اصطلاحاً تئوری توطئه‌ای که تو دنیا هم رواج داره رو برمی داشت، یه رخت و لباس تازه‌ای تنش میکرد و دوباره میآورد. از جمله اگر یادتون باشه اینه که در اون دوره مسئله حرف دوباره مطرح شد، حتی وزیر وقت ارتباطات در یک برنامه تلویزیونی به طور جدی از دستکاری لایه‌های مختلف جو توسط دشمن با کمک هارپ صحبت کرد که چگونه باعث ایجاد زلزله‌های بزرگ در جهان میشن، از خشکسالی تا سیل رو گردن اون انداخت. از سال 1379 به این سمت در واقع برخی از مقام‌های نظامی این رو به طور دائم اداره تکرار می‌کردن. در اون سال سردار غلامرضا جلالی در واقع در کنفرانس ملی پدافند غیرعامل، ایشون بیست که اون زمان فرمانده پدافند غیرعامل بود، گفتش که تغییرات اقلیم ایران مشکوکه و مراکزی در ایران اون رو بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که دشمنان درش نقش داشتن. مطابق معمول این ادعاها، نه نام اون مراکز بررسی کننده اومد، نه گزارششون منتشر شد، نه تحقیق علمی منتشر شد. اخیرا هم دوباره برخی از مقامات در سازمان‌های در واقع مدیریتی گفتن که بله این مسئله رو ما بررسی کردیم، کمیته ویژه رو گذاشتیم که بررسی کنه چرا ابرها بر فراز ایران ناپدید میشن و آیا عوامل بیگانه درش نقش دارن. و نکته جالب در این مورد این هستش که در این مورد خاص حداقل نهادهای علمی ایران بارها و بارها و بارها هر بار که این دو از سوی مقامات مطرح شده اون رو رد کرده. سازمان هواشناسی ایران بیانیه دادن این نگاه رو غیر علمی دونستن، اما خب فایده ای نداره، افرادی که تریبون دارن استفاده میکنن. اما سوالی که شاید مطرح باشه این هستش که اولا آیا واقعا چنین چیزی ممکنه؟ آیا اصلا ابدوزی ممکنه؟ و اگر نه، پس تکلیف هارپ چی میشه؟ اون داستان معروف. چیزی که بیشتر در رابطه با مسئله ابردزدی حالا صحبتش میشه بزرگنمایی و اغراق مسئله‌ایه که ریشه نسبتاً علمی داره، اگرچه کارآمدیش بر مبنای شواهد فوق‌العاده به نظر میرسه که پایین باشه، و اون دزدیدن ابرها نیست، بلکه مسئله بارور کردن ابرهاست. اون چیزی که اصطلاحاً گفته میشه بذرپاشی ابرها، گونه‌ای از ابرها هستن که به طور بالقوه توانایی بارانزایی دارن. برخی از تحقیقات حداقل در اشل کوچیک‌تر نشون میده که اگر شما برخی از مواد شیمیایی رو بر روی این ابرها بپاشید با کمک هواپیما و امثال اون، اون موقع است که میتونید و این فرصت رو پیدا میکنید که توانایی جذب رطوبت در اینها رو بیشتر بکنید و اینها میتونن تبدیل بشن به ابرهای بارانزا. کشورهای مختلفی هم دارن این کار رو انجام میدن. برای مثال یکی از کشورهایی که پیشرفت جدی توش داشته شدقه از نظر فناوری چین بودش که سالهای این رو انجام داد، به طور خاص در المپیک زمستانی پیش که در چین برگزار شد انجام داد. روسیه یکی دوبار این کار رو کرد. در منطقه ما ایران سالهاست که داره این کار رو میکنه و به طور موردی در واقع باروری ابرها رو انجام میده. و در جنوب خلیج فارس امارات عربی متحده و همینطور عربستان سعودی طرح طولانی رو دارن. امارات یکی از شاید عجیب غریب ترین طرح ها رو داره. اسرائیل تا سال 2015 این کار رو انجام میداد و بعد از اون رها کرد و دلیل اصلی هم چیزی بود که مجموعه نتایج و تحقیقات نشون داد. نتیجه تحقیقات این هستش که زمانی که شما با بهترین فناوری امروز این کار را انجام میدید، نتیجه‌ای که به دست میارید و آن چیزی که منجر به بارش میشه فوق‌العاده اولا پیشبینی ناپذیر، ثانیاً از نظر سود و تولید رطوبتی که انجام میده به قدری حاشیه‌ای هست که مقرون به صرفه نیست، نه از نظر اقتصادی و نه از نظر تأثیری که روی بارش داره. نکته مهم اینه که شما اگر در مثلا فرض کنید که مرز کردستان یک ابری رو بارور بکنید، به هیچ وجه دلیلی نداره که برای مثال حتی اگر عمل بکنه پروژتون، این ابر بره و مثلا در تهران بارندگی رو انجام بده. این ما با یک ساختار پیچیده جوی مواجه هستیم. بنابراین این پروژه با وجودی که برخی از کشورهای منطقه هنوز هم دنبالش میکنن، پروژه‌ایه که بیسش، پایش، توجیه علمی اتفاقا سرراستی داره، اما در عمل اجراش فوق‌العاده چالش برانگیز هست و برای همین خیلی هم رو رها کردن. نکته مهمی که وجود داره این هستش که این دزدیدن ابر نیست، این بارور کردن یک ابره، به طوری که اون ابر در واقع در قابلیت تولید بارانش بهش کمک بشه. بدین ترتیب این گونه نیستش که برای مثال اگر ما ترکیه رو متهم می‌کنیم، یا پیشتر زمانی که اسرائیل رو متهم می‌کردیم، در واقع در سال همون 1379 که رئیس سازمان پدافند غیر عامل این مسئله رو مطرح کرد، به طور مشخص از اسرائیل و یکی از کشورهای منطقه نام برد، منظورش امارات عربی متحده بود. توی داستان جدید ترکیه رو هم متهم میکنیم. به این معنی نیست که برای مثال اینا اومدن یه تکنولوژی رو درست کردن که وقتی که ابرا وارد ایران میشن یهو مثلا مثل یه سفینه فضایی بیاد اینا رو جمع کنه بدزده، یا مثلا یک منبع تابشی بذاره ابرا بخار بشن. نه، اینها تو زمانی که اونهایی که این کار انجام میدن، زمانی که ابری در واقع در منطقه مرطوب شکل میگیره، سعی میکنن که بتونن بارورش کنن، که معلوم شده نتیجه نهاییش هم اونقدر قدرتمند نیست. و اگر اون بارور نشه به این معنی نیست که زمانی که به خاک ما میرسه، اگر برسه و اگر جریانهای بادی اصلا اون رو برسونن اینجا، اون تبدیل به ابر بارانزا بشه. وقتی اینها رو به کسانی که این ادعاها رو مطرح میکنن توضیح میدیم، اتفاقی که میفته اینه که بلافاصله قضیه رو پیچیده تر میکنن و میرن سراغ افسانه های مد روز، از جمله داستان هارپ. شاید یه دلیلی که آزمایشگاه هارپ اینقدر مورد توجه نظری پردازان تو قرار گرفت این بودش که بخشی از بودجه اون رو وزارت دفاع و دارپا میدادن. دارپا یه بخشی از پنتاگون هست که مسئولیت تحقیق و توسعه رو بر عهده داره. همین جی پی اس هایی که امروز ما استفاده میکنیم و تو تمام موبایلامون هست و کمک میکنه به مسیریابی، یکی از طرحایی بود که برای مثال دارپا اون رو توسعه دادش. یا بخشی از توسعه اینترنت رو در ابتدا بذرش در واقع اونجا کاشته شد و توسعه پیدا کرد. اصل ماجرا اینه که هارپ در واقع مخففه یه عبارت طولانیه که ایستگاه تحقیقاتی فعالیت‌های انرژی‌های دارای فرکانس بالا هستش. هدف این پروژه این هست که، و بود در واقع، الان خیلی آروم شده و تقریبا بخشی از اون کار نمی‌کنه دیگه، که به بررسی تأثیرات یونوسفر زمین در ارتباطات رادیویی بپردازه. از جمله یکی از آزمایش‌هایی که انجام میداد این بودش که پرتوهای رادیویی قدرتمندی رو به لایه یونوسفر میتابوند و سعی میکرد اثرات اون رو بر انتشار امواج رادیویی بررسی کنه. چرا این کارو میکرد؟ برمیگرده به لایه یونوسفر. لایه یونوسفر بخ یا یونکره اصطلاحاً بخشی از جو زمین هستش که در یه ارتفاعی حدود 48 کیلومتر تا نزدیک 970 کیلومتری سطح زمین رو شامل میشه. این لایه ای از جو هست که تحت تأثیر بادهای خورشیدی، ذرات بارداری که از خورشید به زمین میرسن، همون چیزهایی که زمانی که برخورد میکنن با این لایه تو قطبین زمین شما شاهد بروز شفق‌های قطبی هستید، مواد در واقع تشکیل دهنده این لایه، مولکول‌ها و اتم‌های تشکیل دهنده این لایه اصطلاحاً یونیزه میشن. به عبارتی تحت تابش بالاتر الکترون هایی که اطراف هسته وجود دارن به خاطر انرژی که کسب میکنن برانگیخته میشن، یک لایه بالاتر میرن و در واقع اون ماده، اون در اتم یونیزه میشه، ما با یون اون ترکیب مواجه میشیم. من نمیخوام اینجا خیلی وارد بحث‌های فنی هارپ بشم، اما مسئله سری که اولا اون بخش اصلی آزمایشگاه سالهاست که تعطیل شده، اون بخشی که مربوط به آزمایشگاه در واقع بررسی یونوسفر بود، خود تجهیزات این مرکز تحقیقی سالهاست که از اختیار دارپا و وزارت پنتاگون در اومده فروخته شده به دانشگاه آلاسکا، و همینطور نکته خیلی مهمی که باید در نظر بگیریم، فارغ از اینکه هیچ تئوری علمی نیست که بخواد همچین نظری رو پشتیبانی بکنه و شما غیر از در واقع نظریه پردازان تئوری توطئه که معمولا تخصص مرتبطی هم ندارن، جایی نمیبینید که در ادبیات علمی اشاره شده باشه، اساساً هدف که این ابزار داشتهش با جایی که ابرهای بارانزای ما شکل میگیرن زمین تا آسمون فاصله داره. حالا من اصلا اینجا دیگه نمیخوام راجع به اون ادعاها و توهماتی بشن که زلزله ایجاد میکنه، سونامی هم ایجاد میکنه، چون انقدر هر کدومش فراتر از در واقع توهمه که پرداختن بهش هم یه زمان طولانی میخواد. اما راجع به بارندگی و سرقت ابر صحبت کنیم. ببینید ما تو طبقه بندی ابر بالاترین نوع ابر و در واقع مرتفع ترین نوع ابری که داریم یه سری ابرهایی هستن که به نام ابرهای شبتاب معروفن، یه پدیده جذاب هم هست تو آسمون در واقع غروب و شام. اینا گاهگداری تا 80 کیلومتری سطح زمین میتونن ارتفاع داشته باشن، اما اینها ابرهای بارانزا نیستن، اینها در واقع کریستالایز شده یا بلورین شده یه رطوبت هستن که با چگالی خیلی کمی در لایه‌های بالا دیده میشن، در حدی که ما اصلا شاید به طور مستقیم اونها رو نتونیم ببینیم، اما هنگام غروب یا طلوع یا اندکی بعد از غروب و طلوع به نظر در اندکی که آسمون تاریک شده و شب شده، خورشید در افق ما زیر در واقع افق پنهان شده، بازتاب اون رو ما میتونیم روی زمین ببینیم، برای همین هم به نام شبتاب معروفن. اگر دوست داشتید تصویرش رو میتونید در بخش توضیحات این قسمت ببینید. اما اینها ابرهایی نیستن که منجر به بارانزایی بشن. ابرهای بارانزای ما در مناطق قطبی تر نزدیک به قطب شمال و جنوب از حدود ارتفاع 3 تا 8 کیلومتر سطح زمین شکل میگیرن، در مناطق استوایی یه چیزی حدود 6 تا 18 کیلومتر تقریبا فضایی هستش که اینها به وجود میاد. حالا به یاد بیاری که لایه یونوسفر که جاییه که اون مرحوم آزمایشگاه هارپ گاهگداری برای بررسی اثرات این لایه روی امواج رادیویی به سمتش در واقع امواج رادیویی پرقدرت میفرستادش، جایی بین ارتفاع 48 کیلومتری تازه شروع میشه. یعنی حتی اگه شما تو ناحیه اول یادتون باشه که اون در آلاسکاست، بنابراین در ناحیه قطبیه، بنابراین ماکسیموم ارتفاعی که ابرهای بارانزا میتونن شکل بگیرن حدود 8 کیلومتری هستش، جایی که مینیموم جایی هستش که این لایه شروع میشه و مورد هدف 40 کیلومتر بالاتر از حد اکثر جاییه که ابرهای بارانزای ما به وجود میان. خب طبیعیه که کسانی که یه اندکی راجع به این موضوع بخونن متوجه میشن که این اصلا ربطی به اون نداره، اما این باعث نمیشه که ذهن تئوری توطئه در واقع بهانه‌ای پیدا نکنه. در برابر تمام این سوالایی که شما در برابرشون میذارین خواهند گفت او نه، اونا یه چیزایی دارن که شما نمیدونین و به هیچ کس هم نمیگن، فقط خودشون میدونن. خب سوال خیلی جدی اینه که پس شما از کجا میدونید؟ اگر هیچ سند علمی وجود نداره، هیچ شاهد تجربی وجود نداره، هیچ مدرکی وجود نداره، و اگر هم شما ادعا میکنید که اینها چیزهایی هست که ولی اینا منتشر نمیشه، در یک گاوصندوق محرمانه پنهان شده و به ما نمیگن، خب شما از کجا میدونید که اینها وجود داره؟ حالا تئوری توته همیشه هست، ما نمیتونیم باهاش بجنگیم و به طور میتونیم بجنگیم ولی نمیتونیم نابودش کنیم، ولی مسئله اینه که در حد نرمالش همیشه هست، همیشه هم خواهد بود، ولی وقتی که ازش استفاده سیاسی میکنیم اون موقع است که دچار مشکل میشیم. زمانی که ما تغییرات اقلیم و از جمله تغییراتی که در حوزه بارندگی و بعد عدم توانایی زمینهای ما برای جذب آبها رو میندازیم گردن هارپ یا گردن دشمنی که داره ابر رو میدوزه، به این دلیله که میخوایم فراموش کنیم که ما مسئله مهم محیط زیست رو سالهاست در موردش بی‌توجهی کردیم، مسئله آب رو فراموش کردیم. حالا این آب بخواد چه بخشش که در حوزه کشاورزی استفاده میکنیم، چه در بخش صنعتی، چه در بخش شهری باشه، چه در مورد سفره‌های زیرزمینی باشه، ما این رو فراموش کردیم. امروز داریم نتیجهش رو میبینیم و خیلی عجیبه اگر این اتفاق نیفته و ما دچار بحران نشیم. همینطور شما در نظر بگیرید در همون دوران آقای احمدی نژاد در یک برنامه تلویزیونی رئیس از وقت سازمان محیط زیست میهمان برنامه بود، زمانی که مجری برنامه از او پرسید که چرا اینقدر ما دچار بحرانی و ایران برای تغییرات اقلیم چه کرده، پاسخی که داده بود که این غربی‌ها خودشون این مشکل وجود خودشون رو برن حل کنن، ما چرا باید هزینه بدیم؟ نگاهی که نمیفهمه که محیط زیست مسئله به هم پیوسته جهانیه و مهم نیست که کی به وجود آورده، اگر ما در حد خودمون اقدام نکنیم هممون غرق میشیم، طبیعیه که این اتفاق رو در واقع دامن میزنه. شما اگر نشانه ای بر این موضوع میخواید اینه که برید برنامه بودجه رو نگاه بکنید، برنامه 5 ساله آخر رو نگاه بکنید و ببینید در چند جای اون به تغییرات اقلیم یا گرمایش زمین اشاره شد. جواب بدیهی اینه که تقریبا که نه، قطعا صفر. چطور ما بدون این که در تمام این سالها یک بار و یک بار اشاره کنیم به این موضوع و اون رو جدی بگیریم انتظار داریم از نتایجش در امان باشیم؟ زمانی که همه هشدار میدادن نسبت به خشک شدن ارومیه ما بی‌توجه باشیم، حالا که خشک شده بندازیم گردن ترکیه که ابر ما رو داره میدوزه. سالهای سال در رابطه با حفر چاهای عمیق و خشک کردن سفره‌های زیرزمینی بی‌توجه باشیم، به گسترش بی‌رویه شهرها در جاهایی که دچار خشکسالیه بی‌توجه باشیم، حالا که با مشکل مواجه میشیم دست حرب و دشمن رو بندازیم وسط. بنابراین آن چیزی که امروز ما میبینیم بخشیش یک رویداد جهانیه، بخشیش ناشی از پدیده‌های نظیر تغییرات اقلیم، گرمایش زمین، امسال به طور خاص پدیده النینو هم اضافه شده و این رو اثر میذاره. بخش دیگرش به دلیل سهل‌انگاری و از اون مهمتر مسئولیت ناپذیری ماست و اینکه شما در نظر بگیرید در مورد تغییرات اقلیم یک بار دیگه بگیم، ما هنوز در مجلسمون در واقع توافق پاریس رو تایید نکردیم، رتیفای نکردیمش. تیم اعزامی ما دولت فعلی زمانی که میره به اجلاس تغییرات اقلیمی امارات عربی متحده که چند ماه پیش برگزار شد، که یکی از مهمترین جلسات جهانی برای تغییرات اقلیم بود، زمانی که در گرمترین سال ثبت شده به وجود میاد، اولا قبلش اعلام میکنه که ما داریم میریم اونجا حقوق مردم فلسطین رو بگیریم و وقتی میفهمیم که نمایندای اسرائیل وجود دارن قرار میکنیم برمیگردیم ایران. خب دفاع از حقوق مردم فلسطین برفرض یک داستان هست، اینکه شما مهمترین جایگاهی رو که قراره در مورد با تغییرات اقلیم صحبت کنه فراموش کنیم داستان بدید. من این اپیزود رو در واقع با اشاره به دعای داریوش کبیر شروع کردم، دعایی که میگفتش که خداوند این مملکت رو از خوشسالی و دروغ و دشمن در امان بداره. واقعیتش اینه که در دورانی که ما هستیم خوشسالی و دروغ برهم تنیدن و دروغ عاملی میشه که خوشسالی رو تقویت میکنه و ما اگر میخوایم که مسئلمون رو حل کنیم یا حداقل مهارش کنیم، چاره جز این نداریم که وجودش رو به رسمیت بشناسیم و از دروغ گفتن و توهم بافی در رابطهش جلوگیری کنیم. ممنون از اینکه شنونده چیستا بودید. چیستا پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فرداست به میزبانی من پوریا ناظمی که هر دو شبه سعی میکنه داستانی از حوزه علم، فناوری و آینده رو روایت بکنه. و البته که چیستا تنها پادکست از مجموعه پادکست های رادیو فردا نیست، شما میتونید پادکست های دیگر این مجموعه رو هم دنبال بکنید، از جمله پادکستی که بعد از این برنامه تیزرش رو خواهید شنید. اگر از شنیدن چیستا لذت میبرید اون رو به دوستانتون توصیه بکنید، این بزرگترین لطف و کمک شما به ماست و همینطور میتونید ما رو در پلتفرم‌های مختلف مشترک بشید و با ما در تماس بشید. خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم و تا حد امکان پاسخگوی شما باشیم. تا دوشنبه آینده مراقب خودتون باشید.
کنجکاو، یک پادکست دیگه از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که در اون من اردشیر طیبی زمینه‌های تحولات جاری در جهان رو بررسی می‌کنم تا درک عمیق‌تری از رویدادهایی که دنیای ما رو شکل داده داشته باشیم. اگر وقتی خبرها رو دنبال می‌کنید نه فقط به اینکه چه رخ میده بلکه چرا و چگونه رخ داده هم توجه می‌کنید، کنجکاو پادکست شماست. کنجکاو هر هفته سه‌شنبه‌ها از تمام اپ‌های پادگیر و وبسایت radiofarda.com